بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این آیه مبارکه لا تضار والدتون بولدها ولا مولود له بولده، عرض کردیم هم می شود این را معلوم خواند، هم می شود مجهول. غرض از خواندن این آیه این است که ماده ضرار، این که معروف است که فعل الاثنین است، نیست. ماده ضرار ممکنه بین الاثنین باشد، ممکنه فعل واحد باشد. اتفاقا در اینجا فعل واحده. لا تضار والدتون به ولدها، ضرربین یا مادر است و یا پدر، بنابراین که مجهول بخوانیم. و اگر معلوم بخوانیم ضرربین فرزند است، ضررزن یا مادر است و یا پدر. بنابراین این که میگن ضرار حتماً بگد فعل الاثنین است، با این آیه مبارکه نمیسازد. تمام این آیات که ما میخونیم برای ما شاهد باشد برای تفسیر حدیث مبارک لا ضرر ولا ضرار. بعضیا گفتن ضرر یک طرف، ضرار دو طرف، و حال اینکه در این آیه ضرار یک طرفه است. من شنیدم مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه قرآن را یک بار یا دو بار خونده بود برای این مطلب که آیا فعل مفاعله باب مفاعله اینکه معروف است بین الاثنین یا نه، به این نتیجه رسیده بود که نه، گاهی ممکنه بین الاثنین باشد و گاهی طرف واحد. همین آیه ما در اینجا طرف واحده. آیه دیگر میخونیم، آیه چهارم، و اشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید. این اوند احتمالی که در آیه قبلی دادیم، آیه طلاق، در اینجا هم هست. ممکنه لا یضار مجهول بخوانیم، لا یضار کاتب ولا شهید. آدمی که نویسنده دین است یا آدمی که شاهد بر دین است نباید به اینها ضرر وارد کنیم. لا یضار کاتب ولا شهید، چطور به اینها ضرر وارد نکنیم؟ اون آدم کاتب کار لازمی دارد، میگه آقا کار لازمت را رها کن، بیا این دین ما را بنویس، خب این ضررش برو. لا یضار کاتب، کار لازمتر دارد، خیلی واجب، میگه رها کن بیا بنویس. یا بنده خدا شهید کار لازمتر دارد، میگه کارت را ول کن بیا دین ما را شهادت بده. لا یضار کاتب ولا شهید. ممکنه معلوم بخوانیم لا یضار رو کاتب ولا شهید، نویسنده ضرر نزند، بیشتر ننویسد. خب سابقا طرفین که سواد نداشتن، بستگی داشت به این نویسنده 10 تومان را 100 تومان ننویسد. ولا شهید، ولا یضارر شهید، شهیدم بیش از اون چرا که ندیده، بیش از اون چرا که دیده شهادت ندهد. باز در اینجا ماده ضرار، آقای محقق زنجاره بگو، در طرف واحد به کار رفته است، در طرفین به کار نرفته. بنابراین در حدیث لا ضرر ولا ضرار اگر ما گفتیم ضرار طرفینی نیست، شاهد ما همین آیاتی است که الان خوندم. اینم آیه چهارم. آیه پنجم را میخونیم. آیه پنجم در سوره مبارکه طلاق. بله آیه هفتم. این آیه چندم بود؟ این چهارم بود. این چهار بعد صفحه چند میاد؟ 78. بله بس این صفحه قبل بعد در من. خب من صفحه‌ام را نیاوردم، به معذرت میخوام. بله من صفحه را نیاوردم. حدیث آیه عرض کنم خدمت که پنجم آیه وراثت. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لن یکن لهن ولد. شوهر یک عرض کنم نصف میبرد اگر اولاد نداشته باشد زن. فان کان لهن ولد فلکم الرب مما ترکنا من بعد وصیت یوصینا بها او دین. این شوهر است. شوهر از زن، اگر زن بچه ندارد نصف، اگر بچه دارد رب. و اما زن فلهن الرب مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. اگر شوهر بچه ندارد یک چهارم. و ان کان لکم ولدن فلهن الثم مما ترکتم، البته من بعد وصیتن توصینا بها او دین. شاهد در بعده. و ان کان رجل یورث کلاله او امراه له اخ او اخت. حالا کلاله چیه باشد برای بعد. فلکل واحد منهما السدس. فان کانوا اکثر من ذلك فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصا بها او دین. شاهد غیر مضار. این غیر مضار باب مفاعله است. اون این است که وصیت بکند، البته بگر ترکه را بعد از وصیت تقسیم کنند. اما آدم موسی نباید در وصیت ضرر کند. هستند پدرانی که از بچه های خود راضی نیستند، همه مالشون را وصیت میکنند یا اقرار به دین باطل میکنند. میگن من به فلان بقال بدهکارم، بدید به او. چرا؟ تا به دست بچه ها نرسد. میفرماید من بعد وصیت یوصا بها او دین. کدام وصیت؟ غیر مضارن، وصیتی که غرض از آن واقع بینی باشد، ضرر زدن به وارث نباشد. گاهی عرض کنم برخی از وصیت ها به عنوان ضرر زدن به وارثه. ولذا در اسلام آمده است که وصیت در ثلث نافذه، ماوراء ثلث نافذ نیست، چون وصیت میکردن همه اموال را. باز در اینجا باب مزارن در یک طرف به کار رفته. آیه هشتم آیه مبارکه است که در سوره توبه هست. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. پیغمبر اکرم هنگامی که از مکه مهاجرت کرد به مدینه، در دو فرسخی مدینه که همان مسجد قبا هست حضرت متوقف شد، خبر نکرد به مردم مدینه. چرا؟ تا علی ملحق بشود. امیر مؤمنان بعد از 12 روز به پیغمبر اکرم با فواطم ملحق شد. فواطم را آورد. حضرت در آنجا که همان دو فرسخه مدینه است به نام قبا نماز خوند و در واقع شالوده مسجد ریخته شد در آن زمان، اما مسجد ساخته نشد. بعدن قبیله بنی عوف، ظاهرن قبیله بنی عوف باشد، بنی عمرو بن عوف، اونجا را ساختند و مسجد مال اونها شد. 8 سال تمام این مسجد به همین حالت بود، یا 9 سال. سال 9 حضرت تصمیم گرفت برود تبوک. آقایان میدونید بین مدینه و بین تبوک حوالی 500 یا 600 کیلومتر، 100 فرسخ قدیم. راه هم جاده نکوبیده است، به خلاف بین مدینه و مکه، مدینه و مکه جاده کوبیده بود نسبت به قوافل، اما بین مدینه و بین تبوک که شمال مدینه هست جاده نکوبیده. حضرت میخواد حرکت کند برود اونجا، چون خبر دادن که روم که ساکن شامه در صدد حمله به مدینه است. پیغمبر اکرم پیشگیری کرد. البته همه اینا منافات با علم غیب ندارد، چون پیغمبر موظف به علم غیب نیست، موظف به اوامر ظاهری است. 30,000 نفر لبیک پیغمبر اکرم را گفتن، و در اون زمان یک ارتش 30,000 نفری خیلی بزرگ بود، اون هم در شبه جزیره العرب. 30,000 نفر لبیک گویان سال 9 بعد از فتح مکه عازم تبوک شدن. خدا می داند که در این راه چه صدماتی دیدن و برگشتن، تفصیلش باشد برای بعد. موقع رفتن منافقین که در مدینه ماندن آمدن پیش پیغمبر، یا رسول الله ما یه مسجدی ساختیم، تشب بیارد کلنگن یا افتتاح کنیم. خب پیغمبر حسب از ظاهر گفت که باشد، انا علا جناح السفر، من میرم تبوک برمیگردم. چشم، رفت تبوک و برگشت. هنگامی که عازم است این مسجد را افتتاح کند، جبرئیل آیه را آورد، و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. یا رسول الله، اینجا به ظاهر مسجده، اما این خانه نفاقه. علاوه و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. ابو عامر کسی بود که به پیغمبر ایمان آورد. سال چیه؟ چه میگه؟ جزوه میخواد؟ ها؟ خب بره بگیره دیگه. و ارسادن لمن حارب الله من قبل، توجه میکنه؟ ابو عامر کسی بود که اول به پیغمبر اکرم ایمان آورد، به خودشم از قبیله اوس یا خزرج. بعد چون قبل از پیغمبر حلقاتی داشت و از آمدن پیغمبر اکرم خبر میداد، پیغمبر اکرم که آمد اطراف این خلوت شد. خدا نکند انسان دین را برای دنیا بخواد، برگشت مرتد شد، رفت مکه. پیغمبر اکرم که مکه را فتح کرد، فرار کرد رفت شام. یا رسول الله، به ارسادن اینجا کمینگاه لمن، ابو عامری که لمن حارب الله و رسوله من قبل. اولا خانه نفاق است، یک. ثانیاً خانه کمینگاه است، اینا میخوان در اینجا جمع بشوند، کم کم مقدمات آمدن ابو عامر را فراهم کنند، منافقین دوره جمع بشوند و با مسلمانان بجنگند. من در اینجا یه جمله را میگم، این جمله را عرض کنم آقایان جای دیگر یادداشت کنم. در کشوری که دین رسمیت داشته باشد، در کشوری که دین رسمیت دارد، علیه اون دین از طریق خود دین بهتر می شود زر بزر. در کشوری که دین رسمیت دارد، مردم علاقه‌مند دینن، از همان راه دین بهتر می شود بر دین زر بزر. مردم ایران ما همشان اکثرشان امامیان، علاقه‌مند حضرت مهدی. باب بها از همین عاطفه مردم بدترین ضربه را بر وحدت زده، و همچنین کسانی که میخوان در دین ایجاد نفاق کنن، قرآن را عنوان بکنن، نهج البلاغه را عنوان بکنن، از همین طریق بدترین ضربه را بر اسلام میزنن. بنابراین کشوری که در اونجا مذهب مورد علاقه مردمه، از همان مذهب علیه اون مذهب بهتر میشود زد بزد. اینها از همان را آمدن مسجد بسازن، از طریق مسجد این کار را بکنن، تفریقا بین المسلمین و ارسادن لمن حارب الله من قبل. فرمگد مسجدم ورارم، زرار در اینجا طرف اینی نیست، زرارم در اینجا طرف واحد. این هم آیه ما. شرحش را آقایان بخوانید، ما شرحش را مفصل خب آیه دیگر که باقی مانده است کدام آیه هست بفرمایید، بعد بگم صفحه چندم؟ 79. آقا بفرما شما نوشتتون. بفرم صفحه 79 آیه 7 دیگه. من همه جمله ها را معنا کردم. اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. خدا رحمت کند آی خمینی یه جمله می فرمود، قدیم خیلی قدیم الایام، می گفت یکی از معجزه های اسلام کثرت احکامشه. این کثرت احکام و قوت احکام معجزه اسلامه. شما نها کنید پیغمبر اکرم در مدت 10 سال، 13 سالی که اصلا موفق به بیان احکام نشد، همهش مبارزه با بت‌پرستی بود، ولی در این 10 سال چقدر به ریزکاری مشهور شده است. میگد اسکنوهن، زنانی که طلاق دادید، من حیث سکنتم من وجدکم، ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. فشار نیارید تا بر آنها ایجاد ضیق کنید. گاهی فشار می آوردن که مهرشون را ببخشن. ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن، و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و اعتمروا بینکم بالمعروف. مقصود در این آیه و المقصود هو المنع عن الضرار بالمطلقه فی ایام عدتها بالتضییق فی المسکن و المأکل. چون در این ایام عده باید هم نفقه دهد هم مسکن، فشار نیارد، مثلا یه بعد قضا بدهد دیگه قضا ندهد، مسکن ببرد در آن زیر زمین تاریک بنشاند، بنده خدا تا آخر عمر مبتلا بشود به سیل. ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. باز ماده ضرار در اینجا در طرف واحد به کار رفته. این آیات 7 گانه را من انتخاب کردم. ممکنه آقایان بگن آیاتی که مربوط به ضرر است بیش از 7 تاست. خب اونها برای ما شاهد نیست. ما نمیخوام کلمه ضرر را مطالعه کنیم. اونی که میتواند شارح حدیث آینده ما باشد، این 7 آیه است که من انتخاب کردم. و الا آیاتی که مربوط به ضرره کشف آیات ببرید بیش از اینهاست. تم کلامنا حول الآیات. و من هنا یعلم خدا انشاءالله روح شیخ انصاری را عرض کنم خدمتون که با انبیا و اولیا محشور کند. یک سره میرند روی حدیث. آیا آخوند یک سره رفته روی حدیث؟ اول باید آیات را مطالعه کنیم، از آیات چیزی بفهمیم، بعد بریم سراغ حدیث. حالا این هفت آیه میتونست برای ما شاهد باشد که شارع مقدس حاضر به ضرر نیست، و نیز در اینجا ضرر انسان بر انسان. این آیات ضرر انسان بر انسان. این دکتر داشته باشد در آینده به درد ما میخورد، ضرر انسان بر انسان. و اما روایات ما لا ضرر و لا ضراره، ولی این دو جور نقل شده. گاهی داستان سمره نقل شده با لا ضرر و لا ضرار. لا ضرر و لا ضرار همراه با داستان سمره نقل شده. اینا رو امروز میخونیم. گاهی نخیر، داستان نقل شده اما لا ضرر و لا ضرار درش نیست، یا لا ضرر و لا ضرار هست اما داستان نیست. فعلا ما بخش اول میخونیم، القسم الاول ما یعتمد علی بیان الحکم علی نقل قضیت سمرة ابن جندب. بخش اول مربوط است به ضرر و ناظراری که عرض کنم تکیه کرده است بر قضیه سمرة ابن جندب. علامه محمود چه می‌فرمایید؟ سمرة ابن جندب در پاورقی گفتیم کرحالش را گذشته، گفتیم که زندگی سمرة ابن جندب را خوندیم که علال ید ما اخذت حتی تو عبدی، در اونجا سمره را شرحالش گفتیم. بنابراین سمرة ابن جندب صحابه پیغمبر است، اما هر صحابی عادل نیست. آقایان اهل سنت میگن، عرض کنم خدمتون که بله، اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم. اگر این حدیث باشد که خیلی حدیث بزرگی است، اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم. حالا سمرة ابن جندب که الان میخونم خود اهل سنت هم نقل کردن، به ایهم اقتدیتم. سابقا کتابی بود دیدم، مدرسه فرجتیه بودم، مجرد یک کتابی از مرحوم قاضی نورالله دیدم، در اونجا این شعر را به فارس، این حدیث را به فارسی در آورده، میگد صحابه گرچه گیرم کن نجومن، صحابه گرچه گیرم کن نجومن، ولی بعضی نجوم، ولی بعضی کواکب نحس و شومن. همه کواکب، کواکب سعد نیست، کواکبی دارم نحس و سعد. خب دیگه زندگی این مرد را نقل میکنم. القسم الاول ما یعتمد علی بیان الحکم علی نقل قصت سمرة ابن جندب. توجه کنید، روایت سمرة ابن جندب را دو نفر از شیعه نقل کرده، یکی زراره نقل کرده، دیگری هم ابی عبیده حزا. زراره عرض کردم گاهی از همشون از ابی جعفر نقل کردن. این روایت سمرة همه اش از ابی جعفر امام باقره. ناقل گاهی زراره هست و گاهی ابو عبیده حزائه. اما بین النقلین اختلاف است. حافظه ها یکسان نیست، بعضی ها اقوا حافظه هستند، بعضی ها اقوا نیستند. بنابراین این داستان را زراره از امام باقر و ابو عبیده حزا از امام باقر هر دو نقل کردن، اما در روایت ابو عبیده یه زیادی هست. لا زرر و لا زرار علا مؤمن، کلمه مؤمن داره. حالا زراره را بخوانیم. موثقت زراره عن ابی جعفر قال ان سمرة بن جندب قال له عزب نخل في حائط لرجل من الانصار، در خانه حائط خانه باغ، لرجل من الانصار، این چطور میشد که زمین مال انصار باشد نخل مال کسی دیگر؟ بله ممکنه فروخته باشد یا به وراثت رسیده باشد. و کان منزل الانصاری به باب البستان، فکان این سمره یمر الى نخلته و لا یستعزن، فکلمه الانصاری ان یستعزن ازا جا فعبا سمره. فلما تعبا جا الانصاری الى رسول الله فشکا الی و خبره الخبر، فارسل الیه رسول الله و خبره بقول الانصاری و ما شکا و قال اذا اردت، قال رسول الله اذا اردت دخوله فاستعزن فابا، ان اصحابی کالنجوم و اگه مقتدیتم اهتدیتم فابا. فلما ابا ساومهو، آشبامزه میگه من معنی ساومهو رو نمیدارم چیه. ساومهو بگو مگو کرد، گفت بفروش من بخرم، بفروش من بخرم بالاتر. ساومهو حتی بلغ بهی من السمن ماشا فعبا انگبی، فقال لکه بها عزبن یومد دو لکف جنه، بده در بهش یک درخ فعبا انگبا. فقال رسول الله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار. تعبیر زراره همینه. البته این روایت را از زراره به دو طریق نقل شده، اینم طریق دومه. ورب الکلینی عن علی ابن محمد ابن بندار، توصیل نشده، شیخ کلینیه. عن احمد ابن ابی عبدالله، آقای عرض کنم سبزواری میدوند، احمد ابن ابی عبدالله همان صاحب محاسن، عرض کنم خدمتون که احمد ابن محمد ابن برقی، احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله، ان ابیه پدرش، ان بعض اصحابنا ان عبدالله ابن مسکار، ان زرار همونه نحوه، الا انه قال فقال له رسول الله انك رجل مضار، در قبلی این نبوده، انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علا مؤمن. دو تا زیادی دارد، یک انک رجل مضار، یکی هم علا مؤمن. نه، اینها در آینده ما اثر خواهد گذاشت در استنباط احکام. ثم امر بها فقلعت و مر بها الیه فقال له رسول الله این طریق فاغسلها حیث شئت. این چه امریه؟ امر تحکمه. و نخل را که کندن که جای دیگه نمیشه دیگه خاص کرد. و علی ابن بندار لم یوثق فی الکتب الاصولیه الرجالیه، کتب اصول جالیه چیه؟ پنج تاست. یادداشت کنید. رجال برقی، رجال نجاشی، رجال شیخ، فهرست شیخ و کشی. اینها اصول رجالی هستند. بقیه دیگه اصول نیستن، متفرعن. چند تا شد؟ برقی اول برقیه، بعدن نجاشیه، شیخ هم دوتا دارد، یکی هم کشی. کما ان فی السند ارسالا و الروایت مشتملت على بعض ما لا یوجد فی الروایت المتقدمه انک رجل مزار لا ضرر و لا ضرار على مؤمن. البته از امام باقر دو نفر نقل روایت کرده، یکی زراره، دیگری هم ابو عبیده حزا. این دو روایت یکیه، هر دو از زراره است، اما این روایت روایت جداگانه است. و صدوق عن الحسن بن سیقل عن ابی عبیده الحزا قال قال ابو جعفر ثم قال رسول الله یسرک ان یکون لک عزق فی الجنه بنخلتک قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمر إلا مزارا اذهب يا فلان فقتها فقتها إذا فقلها وضرب بها وجهها. این هم عرض کردم خدمتتون که روایتی است که نقل شده است. و ظاهر ان ابا جعفر حدث بها به هازا و سمعه دو رفت، یکی زراره به دو طریق، یکی هم ابو عبیده حزا. چهار. این چهار را چرا نقل میکنم؟ این چهار را اهل سنت نقل کردن. آیا در میان ما شخصیت هایی هستن که بتونن روایات ائمه اهل بیت که در کتب اهل سنت هست جمع کنن؟ ما خیال میکنیم که اهل سنت از اهل بیت کمتر روایت نقل کردن. نه، کتب اهل سنت خیلی مملو است از روایات ائمه اهل بیت. مرد میخواد که اینها را جمع کند، یکی همین روایت. در سنن ابو داوود، آقایان میدونید که صحاح سته غلطه، صحیحین داریم بخاری و مسلم، بقیه هم چهار تا سنن داریم. این سنن ابو داووده. در سنن ابو داوود این داستان را از امام باقر نقل کرده. ببینید، سمعت ابا جعفر محمد ابن علی یحدث عن سمره انه کان له عمد. از دارا معنا کردیم چیه؟ من نخل فیها اترجل من الانصار قال و مع اهله فکان سمره یدخل نخله فیتعزا به و یشق علی فطلب الیه ان یبیعه فابا و طلب الیه ان یناقله فابا فاتى النبی فذکر ذلک له فطلب الیه النبی ان یبیعه فابا فطلب الیه ان یناقله بفروشد فابا قال فهبه له و لک کذا و کذا امرا ارض رغبتا فی فابا فقال انک مغار فقال رسول الله للانصار اذهب فقلع نخله. تا اینجا این روایتی است که اهل سنت نقل کردن. اما در نقل اهل سنت کلمه لا ضرر و لا ضرار نیست، اما داستانش هست. آخرین روایت را در کتاب قرب الاسناد حضرت رضا نقل می کند. بزنتی از حضرت رضا نقل می کند در تفسیر و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. در این داستان همین داستانه عرض کردم خدمتون که چیز رو نقل میکنم شاهد میارد و ما خلق از ذکره و انسا. آقایان این داستان را مطالعه کنید. تا اینجا قسم اول تمام شد. قسم اول کدوم؟ لا ضرر و لا ضرار در ضمن داستان سماره هست. قسم دوم فرداست. لا ضرر و لا ضرار هست اما داستان سماره نیست انشاءالله.